شما عرض کنم ایران خودرو، اینها خدمت شما عرض کنم عموما نشان داده است از سوداوری بسیار مناسبی برخوردار هستن. ولی بخش های دیگه‌ای که من گفتم عمدتاً تاب‌آوری در این فشارهایی که بهش آوردن بسیار ضعیف هستش. خب ما مواجه به این هستیم که مشاغل خرده‌ای داریم، 5 نفر، 7 نفر، 4 نفر، 12 نفر، 50 نفر، 30 نفر، اینها با سهم دستمزدهاشون هم عموماً بالاست. اینها وقتی که یه تأثیری که میذاره با توجه به رکودی که اقتصادی که در داخل کشور داریم، از یک طرف مشکلات عدیده‌ای که بر کار دارن تو بخش‌های مختلف وارد میکنن، میبینیم اینها خیلی‌هاشون همین توی 6 ماه گذشته ریزش داشتن. خب اینا از بین میره. از یه طرف من کارفرما، نماینده کارفرما، وقتی تو جلسه شورای عالی کار میام، این جلسه جلسه ملی است، منافع ملی رو باید در نظر بگیرم، فقط یک بودی نباید باشم. پس باید یک اشتغال موجوده فکر کنم.
نه الان اون پیشنهادی که شما دادید پیشنهاد ملی بود.
بله شما من
شدنی نیست.
من حتی اعتقاد دارم این شدنی هست، برعکس گفتار دوستان. اگر این کاری که بنده گفتم خدمت شما اگر اجرایی نشود، یقین بدانید من خدمت شما هستم، حداقل چند ماه بعد از این خدمت شما هم خواهید دید که این موضوع بخار خواهد شد. ببینید اگر شما میخواید مشکلات اقتصادی فقط بیاید به دست یک کارفرمای ضعیف و یک کارگر ضعیف در حلش کنید، این قطعه به یقین شما نخواهید توانست با شرایط فعلی حل بکنید.
خوب.
اینجا به نظرم نقش کلیدی، نقش اساسی مجلس و دولت وجود دارد و باید بیاد. مجلس، چون اگر مجلس اینو پیشبینی نکند، متوقف نکند، قطعا دولت قابلیت اجرایی در اون نخواهد بود. اگر این دروغ و بسیار با اهمیت توجه به این موضوع نداشته باشند، یقیناً بدانید ما مشکلات اقتصادی ما در این بخش قابل حل برای ما نخواهد بود و نخواهیم توانست از شرمندگی این عزیزان در بیاییم. باید در نظر بگیریم راهکاری که بتواند عملاً اثر بخش باشه. چطور میشه من کارفرما باید وظیفه‌ام عمل بکنم؟ چطور باید کارگر وظیفه‌ش عمل بکنه؟ دولت هم یک وظیفه‌ای داره، قانون اساسی تکلیف کرده. مجلس هم یک سری وظیفه، اگر قرار باشه این درست اون وظایفی که مد نظر است انجام ندهن، قطع یقین این موضوع شکننده خواهد.
آقای آهنیان، نمیشه تقسیم بندی کرد صنایع کوچک و متوسط و بزرگ رو با توجه به ضریب اشتغالی که ایجاد میکنن در
این کلام شما بسیار خوبه. ما بررسی هایی که خصوصا امسال یه مدار پیگیری کردیم، آمارهایی در آوردیم، جدولی در آوردیم،
چیزی
که توی خبرگزاری مهر بود، هم نماینده آقای خدایی بود هم آقای خدادادی، من ارائه دادم.
بله
کاملا مشهود بود که صنایع مختلف چه اتفاقی دارد توشون میافته. ولی متاسفانه برای همچین چیز بسیار مهمی، بودجه‌های زیادی که برای پژوهش و تحقیق به کار میره، ما در کشور ما پژوهش نکردن. آقای توفیقی مستظر هست، این بر سبب معیشتی که حالا ممکنه یک سری ضعف هم داشته باشه، ولی همین که به یک اجماعی رسیدیم حاصل تلاش مشترکمان بود.
درست.
و اگر یک مرجعی وجود داشت، ما نباید وقت میذاشتیم وارد یه همچین بحث دقیق علمی میشدیم که ما ساعتهای بسیار زیادی وقت جلسه‌ای و مطالعه داشتیم.
آقای آهنی ها، این بحث‌های علمی، کارشناسی دقیق، اینی که وقت برش گذاشتید، می‌دونید خروجش چی شده؟ خروجش این شده. اجازه بدید آقای آهنی ها، خروجش
مثلا 8% شما
ببینید آقای آهنی ها،
تورم بود، ما شرایط اقتصادی 20% داشتیم.
ببینید آقای آهنی ها،
با حساب بود.
نگاه کنید آقای آهنی ها، من میگم تولید ملی، ما روزای برنامه داریم اینا کالای ایرانی، خب میگیم حمایت کنیم از تولید با کیفیت، اسم اونو بگیم کالای با کیفیت رو میگیم کالای با کیفیت ایرانی.
بله.
کالای اسمشو نمیذاریم کالای بی کیفیت، اصلا ما نمیگیم کالای ایرانی، میگیم ما اون هرچی هست اسمش ایرانی
نیست.
همینطوره، متأهل برای اینکه در واقع سطح مطالبات رو بالا ببریم اینجوری میگیم. خب
بله.
ببینید 4 دهه میگذره از پیروزی انقلابی، حالا به غیر از اون دوران جنگ و بازسازی، الان قاعدتا بایستی رو ریل قرار میگرفتیم. شما تو هر حوزه ورود میکنید ما نوسان داریم، حالا من نمیگم بحران، میگم نوسان. تو هر حوزه‌ای نگاه میکنی چالش داریم، گوشت چالش داریم، مرغ چالش داریم، چه میدونم خدا کنه بعد از عید تو حوزه گندم به مشکل بر نخوریم و مثلا چیزای دیگه
اتفاق میفته. چرا اونی که برنامه‌ریز باید باشه که برنامه‌ریزی و کنترل بکنه و در زمانش اجرا بکنه، یا توجه نکرده یا توجه نکرده یا بلد نبوده انجام بده.
خب ببین من اونو که اون حوزه مجلس و دولتی که من اول برنامه تکلیفش رو روشن کردم گفتم اصلا من به اون کاری ندارم، چون هر چی بگی به گوشش نمیرسه که، یا برسه از دستش بر نمیاد.
دو بخش نباشن من کارگرم با هم دیگه چیکار بکنه؟
چرا دیگه آیه آهنی ها میگه کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من. موضوع اینجاست، میگم ببینید خروجی این نشست ها و تحقیقاتی که شما دارید ازش صحبت میکنید این شده که مردم پیامک میزنن میگن آقا چرا به من سبد تعلق نگرفت؟ میدونی میخوام چی عرض میکنم؟ به شما بر نمیگرده، به تصمیمات دولت
آره،
به تصمیم دولت و مجلس بر میگرده. میگم خب وقتی نهایی خروجی تصمیم دولت و مجلس این میشه که مردم میگن آقا چرا به من سبد تعلق نگرفت، اون میگه چرا به اون داد به این یکی نداد، یعنی مردم رو تو یک شرایطی قرار میدیم که حق مطالبهشون میشه آقا سبد من چی شد. خب وقتی توی همچین شرایط قرار میدیم، اینجا کارفرما و کارگر الان یه پیشنهادی دادن شرمنده عزیزیم، یا اون کسی که یا اون کارفرمایی که درآمدش خوبه به اندازه که میتونه تخصیص بده، اونی که نمیتونه دولت بیاد کمک کنه مثلا محصولاتشو پیش خرید بکنه یا کمک کنه یارانه بهش بده. خب اینا به قدر در واقع میشه گفت نگاه کارشناسیشون مردم دارن پیشنهاد میدن دیگه. میگم آخه چطور ممکنه خروجی این همه سال فکر و تحقیق و بررسی دقیق این باشه که مردم رو بیاریم بگن آقا چرا به من سبد دادی، اونی که میگه چرا به من سبد ندادی؟ واقعا ته این قضیه رو نگاه میکنیم به چه برداشتی باید برسیم آیا هانی ها؟
جناب راسخ من یه سوال از شما من انجام میکنم.
دو تا سوال بکنیم.
ببینید ما عرض 3300 تومن دلار داشت،
خب
امروز 13300 تومنه.
درسته،
درست شد؟
بله.
من میخوام بگم که من کارفرما، من کارگر،
خب
تو این بحرانی که ایجاد شد
بله
چه تقصیری داشتم؟ خب بحث بعدی.
خب حالا همینو من جواب بدم آقای آهنی ها، من همینو اجازه بدید آقای آهنی ها، من حافظم خیلی خوب نیست.
خب ما هم نیاز داریم به
درسته. ببین آقای آهنی ها ببین من از آقای توفیقی اجازه میخوام که این جواب شما بدم، امیدوارم حرفی که میزنم شما رو ناراحت نکنه. ببین آقای آهنی ها، شما دلار رفت بالا، درسته؟ از
بله.
فروردین امسال قیمت دلار بالا رفت بالا، تولیدات
بله.
گران شد، حقوق کارگر افزایش پیدا کرد نکرد. دو، شما وام گرفته
بودید، افزایش داده بودید.
خب باشه، بالاخره ببین شما اول سال 19.5% افزایش دادید، 40% رفت رو قیمت کالاها.
خب این
از خرداد اول. خب بذار من جواب بدم دیگه، مگه نمیگید سوال میپرسید؟ خب بذار من جواب بدم. از آقای توفیق عذرخواهی میکنم، آقای توفیق باید اینا رو بگه. منتها خب من جواب میدم. ببینید 19.5% افزایش دادید، 40% کالاها رفت بالا. خرداد دلار رفت بالا، اردیبهشت آمریکا از برجام خارج شد، نوسان ایجاد شد، دلار رفت بالا. شما وام گرفته بودید با 20% سود. عملا این 20% سود یعنی که هزینه تولید پایین میاد دیگه، یعنی شما به جای اینکه مثلا 20% سود ببری باید 20% پول تسهیلات بانکو بدی. رو اون تسهیلاتی که گرفتید با قیمت دلار کالا رفت بالا، انگار نه انگار که وام گرفتید، اونم پس یه سود برای شما شد. ببینید من نمیخوام کارفرما جامعه کارفرمایی رو بزنم،
من تعجب میکنم از شما.
خب بذار جوابو بدم دیگه آقا، اگه من جوابم کارشناسی نبود آقای توفیقی قضاوت کنه، شما هم قضاوت کنید. میخوام بگم جامعه کارفرمایی، نمیخوام بگم ضرر نکرده، میخوام بگم این وسط به اندازه جامعه کارگری که ضرر نکرده، تحت فشار قرار نگرفته که.
خیلی از واحدها بیشتر ضرر کردن.
خب پس این واقعیت
خرابی دارن.
خب این واقعیت واحدهای
کوچیک متوسطه و من دستشون تونو شما رو میگیرم.
بله.
ببینید چه اتفاقاتی داخلش رخ داده.
بله.
اینجوری نیست که شما دارید تعبیر میکنید.
بله.
یعنی شما فکر میکنید کارفرما رو پرز
نه خب مگه شما سوال نکردید؟
همین الان مشکلات
آقای آهنی ها. چرا ناراحت میشی؟ شما سوال کردید من جواب دادم دیگه، ناراحتی نداری که.
نه من میخوام بگم من ناراحت نمیشم، ولی به باعث مباحث خدمتتون بگم.
باش آقای توفیقی بفرمایید شما.
ارزم بود
من حرفم غیر منطقی بود آقای توفیقی؟
نه در تکمیل فرمایش در عزت عالی، قطعا مگر یقینا تو این به هم خوردگی و آشفتگی بازار، همونجوری که هممون داریم میبینیم اثر من شمسه، دولت محترم سخاوتمندانه دست تا تأمین کنندگان نیازهای بازار رو، حالا بگیم صاحب سرمایه، بگیم فروشنده، بگیم کارفرما، بگیم کارآفرین، بگیم تولید کننده، هر چی اسمشو میخوایم بذاریم، سخاوتمندانه رأسشو باز گذاشت و بسته به نیاز بازار قیمتشو تنظیم بکنه. کما اینکه ما نگاه میکنیم الان قیمتا در بعضی از ماها جهشای خیره کننده داره، در بعضی از ماها جهشش کاهش پیدا میکنه. هیچ کدوم اینا معنیش این نیست که دولت تونسته بازار رو تحت کنترل بگیره. خیر، بازار داره خودشو با عرضه و تقاضا تنظیم میکنه. یعنی الان چون قسمت تقاضا رو شدن کاهش پیدا کرده، شیب قیمتا بعضی ماها کاهش پیدا میکنه، حالی که نزدیک عید رسیدیم و اون متاسفانه اندیشه سنتی ما که باید حتما خریدار انجام بشه، تقاضا داره میره بالا، بازار داره خودشو تنظیم میکنه میبره بالا. دقیقاً درست میفرمایید. در اون کاهش ارزش پول ملی، خب اکثر قریب به اتفاق کارفرمایان محترم، به خصوص اون بنگاه های کوچیک و بنگاه های خرد و نیمه متوسط ما که آهنی ها میفرمایید، ما اکثرا از استقراض کمک میگیرن و این بحث استقراض قطعا به یقینا سیستم بانکی رو که با کاهش ارزش پول ملی روبروست، چون به دلار که وام نگرفتن، به یورو که پول وام نگرفتن، به ریال گرفتن، پس اون جهش های قیمتی تو اون کاهش ارزش پول ملی قطعا به یقینا، ولی خب کالاشون رو گرانتر فروختن، اینو یادمون نره، کالاشون رو گرانتر فروختن، پس نتیجه میگیریم تونستن تنظیم بکنن و یه مقدار دارایی های ثابت و غیر ثابت خودشون رو ارتقا بدن. من نمیگم منکر این که کارفرمایان دچار مشکلن اصلا نیستم، اما میخوام بگم آسیب جدی و جبران ناپذیری مثل جامعه کارگری در چندی ماه گذشته ندیدن و اگر نخواهیم دغدغه افزایش دستمزد داشته باشیم حتما میبینن. باز من تاکید میکنم اگر دغدغه ملی افزایش دستمزد نداشته باشیم امسال، قطعا و یقینا، حالا اسمش هر چی میخوام بذاریم، این اصلاحی من میگم شاید بعضی دوستان دوست نشه باشن، ماهای عسل صاحبان سرمایه و صاحبان صنعتی که دونستن جنساشون رو به چندین برابر قیمت بفروشن. حتی متاسفانه در برهه ما داشتیم هیچ سطح سفارش ارز چهار بالا ارز غیر دولتی نداشتیم، اما تو ماها به راحتی با نوسانات بازار قیمتا رو بردن بالا و کسی نمیاد بگه شما خرید قبل داشتی، تولید قبل داشتی، ما دعوی قبلی داشتی، فقط بخاطر اینکه اگر امروز بفروشم فردا ضرر میکنم خودشون تنظیم کردن. پس این ماهای اثری که تو این چند ماه وجود داشته، اگر نگرش ملی بر افزایش دستمزد نداشته باشیم، قطعا و یقینا افول خواهد کرد و دچار چالش‌های جبران ناپذیری خواهند شد. پس بهتره که نگرشمون نگرش ملی متحدانه و یک پارچه باشه، ضمن داشتن دغدغه هایی که داریم. هم من توضیح خودم دارم، الان من نگرانی بنگاه های شستام رو دارم، نگرانی سازمان تامین اجتماعی رو دارم، اصطلاحات عجیب غریب پارامتریک که نمیدونم، ما اومدیم بینکاوی کردیم و کشورهای مترقی با تورم نزدیک به صفر آوردیم، در کشوری با تورم دو رقمی و پیش بینی رشد ناخالص ملی منفی داریم اصطلاح پارامتریک تامین اجتماعی رو صحبت میکنیم. داریم صحبت از با واگذاری بنگاه شستا میکنیم. من دغدغه های خودم رو دارم و کارفرمایان محترم هم دغدغه خودشو دارن، اما در شورای عادی کار ذیل ماده 41 ما راجع به دستمزد کارگران داریم صحبت میکنیم. در اینجا باید بشینیم نگاه ملی، همون که دوست عزیزم جناب معنی فرمودن، داشته باشیم. در این نگاه ملی و در این نگاه کل باید قطعا و یقینا یک معالندیشی برای خانواده کارگری بکنیم. خودمون بهتر میدونیم، ضمن این که حق طبیعی دوستان بزرگوار من تو حوزه امور اداری و استخدامی کشور، دولت برای مستخدمین خودش 20% ثابت میبینه، به غیر از مزایاها و ضرایبی که داره. خب قطعا و یقینا 20% یعنی حداقل کف جناب رازه 20% در هزینه‌های تموم شدهش داره میبره بالا. اگر اینجوری بخوایم فرض بگیریم، ما اصلا نمیخوام وارد خیلی جزئیات اقتصاد بشم، چون اقتصاد ریشه تنگادن که با ریاضی داره، اون موقع بعد که بحث ریاضی بکنیم من مجال کارگرانی مثل من خارجه. خب من داره میاره، ما این رو هم اگر بخوایم تصدی بدیم در جامعه کارگری، قطعا و یقینا اگر بخوایم این بحث رو هم ببینیم که هزینه تمام شده کارفرما رو روی 20% بخوایم ببینیم، فرض داریم میگیریم، قطعا و یقینا جهش‌های خیره کننده بر روی جهش‌های خیره کننده نه، قطعا و یقینا یه نگرشی بر راجع حداقل دستمزد داشته باشیم، سایر سطوح داشته باشیم.
همراه ما باشید.
خواهش من اینه با این دید وارد شورای عالی کار بشیم. ما اجتناب ناپذیر امسال نگاه دقیق درست اصولی به افزایش دستمزد، در غیر این صورت شاغلین شرمنده اهل و عیال قطعا و یقینا نهضتی خواهند شد که به نهضت بیکاران ما میپیوندن و میتونه بد اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی برای ما ایجاد
بکنه.
بهتره که از دید اجتماعی هم به این موضوع نگاه کنیم.
ممنونم از شما آقای آهنی ها. من هم پیشنهاد یکی از شنونده های عزیز رو میخوام مطرح بکنم که پیشنهاد دادن برای اینکه دعوای حیدر نعمتی نکنیم. واقعا کارفرما ضرر کنه کارگر ضرره، کارگر ضرر کنه کارفرما ضرره، اصلا این دو اصلا جدا نیستن. واقعا پیشنهادی دادن آقای مجیدی از تهران، گفتن که این پیشنهاد رو تو حوزه کشاورزی دارن پیگیری میکنن. اینکه ما سیستم دستمزدی رو به سیستم کارمزدی تغییر بدیم و بگیم که مثلا حالا اگر قراره یه افزایش حداقل حقوق دستمزد اتفاق بیفته که اون که هیچ به جای خود، اما یک سهم 30% از سود یک واحد اقتصادی به کارگران اختصاص پیدا کنه. اصطلاحا میگن مثلا یک کاری رو کنترات میکنن انجام میدن، یا الان شما یک کارگری رو میارید کار میکنه، میگن آقا من این مبلغ رو میدم این کار رو انجام بده اینجا. میگن یه همچین نظامی رو اگه ما بتونیم پیاده کنیم، نه اینکه نباشه الان، میگن بتونیم پیاده سازی کنیم تو حوزه واحدهای تولیدی، هم بهره وری کار رو بالا میبریم، هم اینقدر دیگه جنگ و دعوا نخواهیم کرد. آقای آهنی ها با این پیشنهاد موافقی؟ نه اینکه این نیست و هست، میگه در واقع میشه گفت عمومیت بدیم بهش.
ببینید به نظر من این صحبت برادر عزیزم یک نکته و در داخل اون داره، اون هم این هستش که بیاین به نوعی بهره‌وری در ساختار حقوق دستمزد وارد بکنیم. من هم معتقدم تا ما اگر ما بتوانیم، حالا با اثر راهکارش باید قطعا بحثای کارشناسی دوستان عزیز بشینن جمع‌بندی بکنیم به یک نقطه خوبی برسانیم. اگر این اتفاق بیافتد، افراد قابلیت اینه پیدا خواهند کرد که بر اساس تلاش و برنامه‌ریزی که دارن دستمزدهای بیشتری را بگیرن. این میتواند بهره‌وری نیروی انسانی در کشور ببره بالا و قطعا از بهره‌ای از اون سودی که میرسانن ببرن. من فکر میکنم این روش مترقی است و تواند هم در کاهش قیمت تمام شده اثر بگذاره و هم منافع بهتری برای کارگران داشته باشه.
ممنونم آقای توفیقی، شما با این پیشنهاد موافقید؟ ببینید این هست، این ساختار.
بله، عرضم بزرگ بین جای واسقی، این دوست بزرگوارم اول سلام از میکنم خدمتشون. نگرششون نگرش خواب خوردی بود، اگه تو کلام بخوایم ببینیمشون، در کشورهای مترقی دنیا به این سمت و سو در رابطه با دستمزد یا مینیمم وگاس کارگری نمیرن. چرا؟ چون عوامل مؤثره و تاثیرگذار در حوزه صنعت برای تعیین یک قیمت تمام شده کالا و هزینه هایی که مترتب میشه با دستمزد بسیار پیچیده تر و سخت تر از یک بحث کشاورزیه و نیاز به یک بانک اطلاعاتی بسیار دقیق، شفافیت آماری و مباحث زیرساخت خیلی سختی داره که حتی کشورهای پیشرفته‌ام این سمت سو نمیرن. وای والا مایی که از لحاظ بانک اطلاعاتی و شفافیت آماری میتونم بگم از شاید در انتها، اگه بخوایم دنیا رو تقسیم کنیم، در انتهایی ترین رتبه های دنیا قرار میگیریم. موقعی میتونی به این سمت سو بریم، یک، شفافیت آماری داشته باشیم، دو، بانک اطلاعاتی درست داشته باشیم، سه، هزینه‌های مبادله و هزینه‌های سروار رو به خوبی شناخته باشیم، چهار، زنجیره تأمین رو معنی کرده باشیم. خوب. و از همه مهمتر میل و سمت و سو به سمت رفتن شفافیت آماری داشته باشیم.
آقای توفیقی، این نکته که شما می‌فهمید آقای توفیقی، اگر هر واحد تولیدی این نگاه رو جاری و ساری بکنه که من کارگرم رو یک پای حقوق دستمزدی یا حداقل دستمزدی براش تعیین کنم، بگم به ازای این کاری که انجام میدی من اینقدر به تو پورسانت میدم، حالا من میگم پورسانت که حالا تو حوزه بازاریابی و فروش، اما مثلا اینقدر درصد از سود در واقع فروش هم به تو میدم.
ببینید مؤلف های تاثیرگذار روی بهره وری نیروی کار توی شرکت ها، حالا من خیلی مختصر بتونم بگم، توی حالا بخوایم بگیم Asian Productive Organization که حالا من کمترین هم موضوعشم، به عبارت بهره‌وری آسیا که کاری آسیا، عوامل تاثیرگذار روی بهره‌وری نیروی کار مؤلفه‌های بسیار زیادیه که انتهایی ترینش نیروی کاره. ببینید ما هدفمندی یارانه اجرا کردیم که سیستم مکانیزه شرکت‌های صنعتیمون رو به سمت قدرت رقابت ببریم. کو ما هنوز با لول دور صنعت به عبارتی گرید چهارم صنعت جهانی، حالا سوم و دوم اول بماند. ما صنعتمون، صنعت اتوماسیونمون مشکل داره، صنعت نرم افزاری ما مشکل داره، سخت افزاری ما مشکل داره، زیرساخت ما مشکل داره، انرژی ما مشکل داره، هزینه های تموم شده انرژی ما بالاست. همه اینها تاثیرگذار تو بهره وری نیروی کاره. من دستگاه فرسوده ای با ضایعات بالا به نیروی کار میدم، انرژی بسیار گران قیمت بهش میدم، ماده اولیه ناخوان نامرغوب بهش میدم، محیط نامناسب و لحاظ استاندارد ارگونومی میدم، بعد میگم حالا تو اگر بتونی خوب تولید کنی من بهره وری میذارم رو دستمزد، قطعا و یقینا راه به بیراهه میبرم. این خیلی فرق هست با بحث حوزه کشاورزی که سهل و ممتنع تر این بحث درست میشه. وارد این مبحث بخوایم بشیم ما استقبال میکنیم و یقینا کارفرمان محترم استقبال میکنن. دولت مکلف و موظف شده در قانون ادبمندی یاران، من وقتی باید راجع به دولت صحبت میکنم هیچ دولت خاصی منظورم نیست، هیچ کدوم از این دو دولت بزرگوار که در اجرایی شدن هدفمندی یارانا بودن به سمت و سوی اجرایی شدن هدفمندی یارانا ما نرفتیم. فقط سر یه برجی ما یه پولی میگیریم چندین برابرش هم عجیبمون خرج میکنیم، اسمش که داریم هدفمندی یارانا اجرا میکنیم. به شما اینجوری نیست. پس این بهره وری نه به عهده منه نه به عهده کارفرماست، بحث بسیار پیچیده است، به عهده دولت محترمه. حتی سند ملی کار شایسته هم نوشته شد، مقابل نامه های آیلو هم هست، ولی هرگز تو کشور من با این شرایط اجرایی شدنی نیست.
متشکرم آقای توفیقی. آقای یهانی ها
خدمت شما عرض کنم که من فکر بکنم اگر قرار شد موضوعات رو خیلی پیچیده کنیم قطعا نخواهیم. اگر
شما ساده پاسخ بفرمایید
این موضوع رو بگیریم، هم در واحدهای صنعتی به نظر من که خودم سالهاست کار میکنم امکان پذیره،
شدنیست.
هم در بخشهای مختلف
شدنیست این کار. آقای
فکر میکنم این نگاه باید ورود بشه بهش، بالاخره کارشناسان روش کار بکنن، مدلهایی برای اجرایش پیاده بکنن. ما باید به سمتی بریم که بحثی معیار بذاریم. بحث دوم من که خاتمه صحبتم که انشالله خواهد بود این هست، واقعیت با شرایط فعلی اقتصادی که خب خیلی چیزا رو ما راحت و روان اعلام میکنیم، کارفرما اینجوری و اونجوری. ببینید بسیاری از کالاهایی که افزایش نرخ‌هایی که اتفاق افتاده در کشور ما، شما یک میانگین کالاها رو قیمتاش رو بگیرید، ببینید بعضی از صنایع تونستن انجام بدن، بعضی از صنایع نتونستن این افزایش رو جذب بکنن و به اون سطحی که افزایش نرخ‌ها شده برسن. چون حالت رکود در جامعه بود ما، چون واقعیت این هستش که در کشور ما در خیلی از صنایع ما مصرف داخلی ما 30% مصرفیت داخل تولیدی ماست و 70% باید برای صادرات در نظر بگیریم، که اگر این کار انجام نشد خب طبیعتا مشکلات عدیدهی در بخش ها اتفاق میافته. با این نگاه ما فکر نمی کنیم که خصوصا صنایع کوچک و متوسط با افزایش هایی که کارفرما میدهد و میتواند بدهد تا واحد سرپا نگه داره مشکلات کارگری حل میشه. قطعا تو این بحران باید دولت مجلس بیان وسط. همه دنیا اینجوری بوده. تو اینجور بحران ها خدمت شما عرض کنم با دادن سوبسیدهایی و کمکهایی به شکلهای مختلف که من یه مدلش خدمتون گفتم و چون تجربه هم شده بود در کشور ما و پیاده سازی شده بود و نتیجهش هم نتیجه خوبی بود، غیر از این رفت نمی کنم بتونیم این برهه را به این شکلی کرد تسهیل کنیم برای زندگی عزیزان ما. امیدوارم که بیشتر دوستان تو این قضیه تعمق کنن که بتونیم شرایط بهتری برای کارگران عزیز ما.
چقدر خوب شد آقای آهنی ها گفتید که ساده صحبت کنیم، پیچیده صحبت نکنیم. یه سوال ساده از شما بپرسم.
بفرمایید.
پیش بینی میکنید امسال افزایش حقوق کارگران حداقل حقوق دستمزدشون چقدر باشه با پیشنهاداتی که خودتون میدید از منظر کارفرماها بدید؟ ببینید آقای هنی ها جواب بدید. بله. حاشیه
من دارم خدمتتون میگم.
بفرمایید خواهش میکنم.
ما خدمت شما تا چیزی رو به نتیجه نرسیم درصد اعلام نمیکنیم.
نه
این حالا حالا بحثی که ما تو شورای عالی
آقای هنی ها
خدمتتون خواهش.
آقا فرض محال که محال نیست، فرض کنید پیشنهادهای شما پیشنهاداتی که الان مردم دادن پذیرفته شد، اگه پذیرفته بشه به نظر شما باید چقدر
افزایش پیدا کنه؟ اگر شکلش انجام بشه ما هم تو همچنان که در سالهای گذشته حداکثر توان خود ما را نسبت به شرایط اون موقع گذاشتیم در این شرایط هم خواهیم گذاشت.
آقای آهنی ها مگه نمیگید ساده صحبت بکنیم؟
من ساده خدمت
فرض میگم. فرض کنید همه پیشنهادهایی که شما به عنوان جامعه کارفرمای ارائه میدید رو در بست هم دولت هم جامعه کارگری آقای توفیقی و آقای خدایی و دوستان قبول کنن. اگه قبول بله. کنن پیشنهاد میشه چقدر بشه؟
ما درصد اجازه بفرمایید در جلسه کار شد.
خب همین دیگه. پس نگید ساده صحبت کنیم آقای.
هنوز این بحث خدمت شما عرض کنم که مصاحبه اید، من روی درصد تا نتیجه نهایی نگید.
آقای یهانی ها ببینید شما نگران تبعات این حرفی دیگه، یعنی نگران تبعات این پاسخه.
یه بحث فنی است پشت قضیه، یه منطقی پشت قضیه. جناب آقای
راسته باشه آخه شما هم که الان بی منطق حرف نزدید، از منطق گفتید دیگه. اون منطقی شما میگید دیگه. و بنده به عنوان رسانه آقای بله. توفیقی جامعه کارگری و دولت میپذیریم. اگر بپذیریم به نظر شما باید چقدر اضافه بشه؟
جایی دارن که این این بحث فنیش با در اونجا انجام بگیره.
آیا هنی ها نگرانید اعلام کنید عدد و رقم؟
نه ما اصلا نگران بگید. نیستیم ولی بگید. شما توی چند سالی هم که با بنده بودید صحبت هم کردید، هیچ موقع عدد رقمی را تا بحث نهایی نشده اعلام نکردید.
آخه هیچ وقت شما نمیگید آقا اینقدر پیچیده نکنید بحثو، چون آقای توفیقی که بحث پیچیده نکردن.
ما یه بحث دیگه یه گفتم پیچیده
نه آقای توفیقی اشاره کردن
جان، چون من در رابطه با بحث بهره‌وری که خب. این دوست عزیز ما گفتش بیان کردم.
ببینید آقای آهنی ها، ببینید وقتی یه کارگر عمده درآمدش میره برای اجاره خونه‌اش و بخش اندکی از درآمدش رو بایستی صرف معیشتش کنه، مجبور کار دیگری بکنه تازه اگر پیدا بشه.
همه اینا رو همه میدونن.
خیلی خوب، میخوام بگم خب ما وقتی از بهره‌وری داریم صحبت میکنیم، برای کارگری که همچین وضعیتی اصلا انتظار بهره‌وری که نمیره. حالا میخوام آقا یه پیشنهاد اینجوری ارائه شده، با این پیشنهادو چطور میشه پیاده سازی کرد؟ شما پذیرفتید، آقای توفیقی هم دربارش توضیح دادن، من که پیچیدگی توش ندیدم. میگم شما که میفرمایید ساده صحبت کنیم، پیشنهادتون چیه؟ پیشنهادتون که
با همین بحث فنی در قالب اون بحثی که خدمتتون گفتم اگر مورد قبول در مجراش انجام شد، قطعاً بحث دوم ارائه خواهیم.
یعنی تو اون مجراش، یعنی تو کدوم مجرا چه اتفاقی بیفته؟
بحثی که ارائه کردیم. ببینید
نه بحثی که من شنیدم، مردم هم شنیدن جانم.
ما اگر مثلا فرض کنید یک سالی اومدیم 200 تومن 300 تومن به کارگر ما اضافه کردیم،
در سر بگید آقای
نه اجازه بفرمایید من بگم این اتفاق افتاد، اعتقاد داریم اینجوری زندگی نمیچرخه، اما 300 تومن بیاد بره کالای اساسی بشه با اون ارزی که هستش، اختصاص بدن که اعلام کردن که باید انجام بدن، باید هم انجام بدن، این خدمت شما قابلیت این مدارت بیشن 1,000,000 تومان کالا باشه.
ببینید آیا هنی
ها خیلی فرق میکنه تو زندگی مردم.
ببینید الان ما 50% تورم داریم، خب
من حالا مرکز آمار همچنین عددی رو تورم ندارم،
اصلا مرکز آمار میگه چند؟ میگه 25% باشه، 25% خوبه، 25% تورم داریم. میگیم مثلا این بشه حقوق، اینقدر بن کارگری بدیم. این گفتن این که خیلی سخت نیست با اون مکانیزم که شما باور دارید.
من خدمت آقای راسخ واقعیت
من نمیخوام بگم بگید اینجوری بشه.
نه
من دنبال هیچ بحثی نیستم،
حق ندارم تا جنبندی شده عدد رقمی بگم.
بسیار خوب، آقای توفیق شما هم همین نگاهو دارید؟
عرضم حضور ما نماینده کارگری پیشنهادمون رو در جلسه قبلی شورای کار ارائه کردیم.
میفرمایید همون پیشنهادو.
و عرضم حضور قبلا هم گفته بودیم که ببینید ما دو شرط میبینیم بحث در 15 سال 98 رو، یکی افزایش درست موزکی که جبران کاهش قدرت خرید.
درسته.
ما گفتیم که جبران کاهش قدرت خریدی که اتفاق افتاد 1,085,000 تومان رو خوب. اگر به درست موز اضافه کنیم قدرت خرید برمیگرده به حالت خودش.
درسته.
ما همین رو گفتیم، البته میگم سرجمع مجموع دریافتی کارگر تأکید میکنم.
بله.
ما پیشنهادمون در سقر شورا عالی کار اعلام کردیم، نماینده کارگری این کاهش قدرت خرید که اتفاق افتاده عددش مورد اتفاق امضای شد کمیته در سوز قرار گرفته در سر مجموع درس دریافتی کارگر اتفاق بیفته مورد تایید ما است و اعتقاد داریم شدنیه. تو جلسه قبلی شورای عالی کار در حضور نمایندگان محترم کارفرمایی حتی ساعت‌ها هم طول کشید، بیش از 5 ساعت این جلسه ما طول کشید و جالب بود اولین جلسه ها معمولا 2 ساعت این تمام میشه، این جلسه 5 ساعت رو
توفیقی میفرمایید مثلا
کاملا هم روی مثلا
با حقوق
کاملا توضیح دادیم که شدنی جناب
ببخشید مثلا میفرمایید که با حقوق 1,200,300 این افزایش چقدر میشه؟
ببینید جناب راست ببینید ما یه چند تا مؤلفه تاثیرگذار تو حقوق داریم، یکی حقوق، یکی حق مسکن، یکی بن، یکی حق عائله مندی و خاروبار. اینجوری
سرجام همه اینا،
سرجام اینها رو خوب. اونجا اومدیم گفتیم سرجام اینها با یه تناسباتی که بسته میشه
خوب.
اگر این عدد رو بیاریم داخلش که اعتقاد داریم شدنیه، باز عرض میکنم اینجا جای حوصله‌اش نمیگنجه، تو اون جلسه شورای کار کاملا نماینده کارگری توضیح داده و چندی بارم این وایت بورد پاکو نوشتیم و انجام دادیم و حضور نماینده محترم کارفرمایی، اعتقاد داریم شدنیه به راحتی. اگر ما پیشنهادمون دادیم این اضافه بشه، ما درصد فکر نمی‌کنیم، ما میگیم این اتفاقی که افتاده میشه 2%، میشه 100%، میشه 200%، این کاهش قدرت خرید جبران بشه تازه ما یرمیر میشیم. حالا فکر میکنیم تا سال آینده که در این سال رو گذر میکنیم، سال بعد اگر این کاهش قدرت خرید کمتر شد، خب خدا رو شکر درصد چشمگیری اومده روی این شکاف از بین رفته، اگر نه اتفاق افتاد بس میکنیم. ما پیشنهادمون دادیم و اعتقاد داریم شدنیه، هر جا مگه نماینده محترم کارفرمایی خواستن ما حاضریم شرکت بکنیم و با اعداد و ارقام و مباحث ریاضی ثابت کنیم که این کار شده.
متشکرم. آیا هنیا شما موافقید با پیشنهاد آقای فقط خیلی فرصت کوتاه حداکثر در 23 سال
خدمت شما هستم. پیشنهاد من در جهت این بود که قدرت کاش قدرت به راحتی میتونیم فرو کنیم و
نه،
اگر
با پیشنهاد آقای توفیقی
شد شدنی.
با پیشنهاد آقای توفیقی موافقی؟
این موضوع اصلا امکان نیست و صنایع ما توان این موضوع رو ندارن.
یعنی ها پیشنهاد آقای توفیقی رو
گوش کردیم ان شاءالله بحثامو در جلسه شورالیکا در خدمت شما.
آقای آهنی ها پیشنهاد الان آقای توفیقی رو شما میپذیرید یا نمیپذیرید؟ همین
آره یا نه شما یه سوال
آخه فرصت نداریم آقای.
خب بنده میگم که برای کاهش قدرت خرید تنها راهش این است که کالای اساسی مورد نیاز در قالب مبالغی افزایش میشه بگیریم که بتونه پوشش بده.
خیلی متشکرم آقای آهنی ها، شبتون بخیر.
خواهش میکنم.
خداحافظ. آقای توفیق از شما سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
شب خوبی داشته باشید. مردم عزیز ایران، خیلی متشکرم که امشب رهیافت رو گوش کردید و به ما کمک کردید در طرح پرسش‌هایی از مهمانان برنامه. شبتون خوش. ارادتمند همه مردم عزیز ایران به ویژه جامعه کارگری، امیر حسین راسخ.